بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. برخی دیگر از آثار توبه تأثیر در سقوط حد است. از کسی که خدای نکرده مرتکب حرامی شده، مثل زنا، شرب خمر، لواط و این گونه گناهان، بعد از توبه و قبل از قیام بینه برای او و قبل از اقرار، این حد از او ساقط میشه. و در این که آیا بعد از اقامه بینه بر او اگر توبه کرد حد ساقط میشه، برخی از علما قائل شدن که امام و حاکم مخیرن. از اون گفتن نه، دیگه بعد از اقامه بینه تأخیر نیست، حد باید جاری بشه، ولی در اقرار چرا؟ اگر اقرار کرد و بعد توبه کرد، حاکم مخیر است که حد رو جاری کنه یا نه. علا ای حال این تأثیر برای توبه هست که از مصادیق جب هم میتونه باشه. مرحوم محقق در شرایع میفرماند و من تاب قبل قیام البین علیه سقط عن حل حد. و صاحب جواهر میفرماند بلا خلاف اجده، قبل از قیام بینه لا خلاف است. در کشف اللسان قائل شدن که اتفاق داریم بر این مسئله، و دلیلش هم روایتی است از جمیل ابن دراج. بله، از حضرت صادق یا از حضرت باقر، ان احده ما فی رجل سرق او شرب الخمر او زنا فلم یعلم بذلک من، این علم بهش پیدا نشد، ولم یؤخذ، گرفتم نشده، حتی تاب و صلح، تا اینکه توبه کرد و اصلاح کرد امر خودش. قال اذا صلح و عرف منه امر جمیل لم یقم علیه الحد. خب این روایت هست، روایت مرسله، اما طبق اون عمل کردن اصحاب. حالا مرحوم صاحب جواهر می فرمان هم این روایت هست، هم این که حدود با شبهه هم دفع میشه. این وقتی توبه کرده ممکنه خودش یه شبههی باشه که موجب درء حد بشود. بعد اگر و انتاب بعد قیامها لم یسقط، حد ساقط نمی شود. البته اندل مشهور است، هم به خاطر اصل استصحاب اون حدی که بیانه ثابت کرده، و یه روایتی هم از ابی بصیر است، از حضرت صادق نقل کرده. روایت قبلی که خوندیم از جمیل و این روایت ابی بصیر در باب 16 ابواب حد الزنا، حدیث 3 و 4 هست، از وصال الشیعه. حضرت صادق فی رجل اقیمت علیه البینه به انه زنا ثم حرب قبل ان یضرب، قبل از اینکه حد و برش جاری کنند فرار کرد. بینه قائم شد ولی فرار کرد. حضرت فرمودن ان تاب فما علیه شیئون، اگر توبه کرده ما علیه شیئون، و ان وقع فی ید الامام اقام علیه الحد، اما اگر در دست امام افتاد حد رو برش جاری میکنن. و ان علم مکانه یا علم مکانه بعث الیه، یا علم امام مکانش رو بدونه میفرستن دنبالش که حد رو برش جاری بکن. خب این روایت هم البته مرسل است، مرسله ابی بصیر است، ولی خب مشهور طبق او فتوا دادن که این اگر توبه کرد سما علیه شی یعنی بین خود و خدای خودش، اون عقوبت اخروی. ولی اگه که بیان اقامش رو دست حاکم بیفته یا حاکم بدونه، کجاست؟ او رو احضار میکنه و حد را جاری میکنه. البته بعضی از علما مثل مفید و بله مرحوم ابوالصلاح الحلبی در کافی اینها گفتن که نه، باز هم بعد از قیام بیانه امام مخیر هستند که بر او حد رو جاری بکنند یا نه. در مسئله لواط هم باز دوباره مرحوم محقق می‌فرماد و اذا تاب اللائط قبل قیام البینه سقط الحد، حد ساقط می‌شود، و لو تاب بعده لم یسقط، بعد از بینه. اما اگر خودش اومده اقرار کرده و لو کان مقرن کان الامام مخیرن فی العفو و الاستیفاء، اگر اقرار کرد بعد توبه کرد، امام مخیرن بین عفو یا اینکه استیفاء حد بکنن. و اگرم که اصلا قبل از اینکه بیانیه یا اقراری از طرف خودش باشه، چه لایه چه زانی، توبه بکنه، حد از او ساقط می شود، ولو اینکه حالا کسی هم بره خبر بده. در حد شرب خمر و این هم هست، در برخی حدود دیگه هم این مسئله وجود داره. پس یکی از آثار توبه همینه که در واقع موجب این میشه که عدالت برگرده. شهادت قاذف که قبول نمیشد، اگه توبه کرد شهادتش قبول بشه که جلسه گذشته گفتیم، و اینکه حد از مرتکب این گناهان ثابت بشه. یه مسئله دیگری رو در توبه مطرح کنیم و اون توبه حکمیه. خب توبه موجب مغفرت انسانه، بخشش گناهان، ولی اینجور نیست که فقط توبه باشه، بلکه چیزهای دیگری هم هست که موجب توبه هست. یکی از اونها خب گفتیم همون ایمان و تقواست که آیاتی تلاوت میکنه. حالا به شکلی در جلسه قبل در مورد اسلام گفتیم، آیه 29 انفال، یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لكم ان تتقوا الله، اگر تقوا پیشه کنی. یعنی اگر انسان مؤمن خطاهایی کرده، گناهانی کرده، اما بیاد تقوا پیشه کنه، دیگه خدا ترس باشه، رعایت حدود الهی رو بکنه، خداوند برای فرقان قرار میده، یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم، مورد مغفرت. یعنی خود این آثار تقواست. باز در آیه 70-71 که سوره احزاب، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم، اگر تقوا پیشه کردید و درست حرف زدید و درست منشتون بود، گذشته اصلاح می شود. و این کسانی که هی به گذشته افراد مرور می کنند و دنبال این هستند که افراد رو ضربه بزنند، اینها خلاف فرهنگ قرآنه. کسانی ممکنه در برهه‌ای از زمان خطایی کردند، گناهی کردند، بعدن اهل تقوا شدند، اصلاح کردند و خداوند گناهان اونها رو میبخشه، سیئاتشون رو تبدیل به میپوشاند و یکفر عنکم سیئاتکم، ذنوبشون رو میبخشه، یصلح لکم اعمالکم، خود خدا اصلاح میکنه. حالا خود خدا امرش رو اصلاح کرده، یک فرض کنیم که شرایطی پیدا کرده، یه انسانی پیدا میشه میاد میگه آقا بله این آقا فلان. خب این موارد حرمت غیبت و اینها که اشد از زنا، ولی این جاهاست، به خصوص در این موارد هست که خدا میخواد گناه بندش رو بپوشونه، بنده ای که اصلاح کرده، تقوا پیشه کرده. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون بهی و یغفر لکم والله غفور رحیم. سوره حدید آیه 28. از موارد دیگر که در واقع توبه حکمی عفو و بخشش است، کسی دیگری را که بهش ظلم کرده عفو و بخشش کنه، این موجب غفران خودشه، این یه نوع مغفرت است. ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. اگه میخواین مغفرت الهی شاملتون بشه، شما عفو کنید. که در این آیه در سوره نور آیه 22 هست. حضرت امام سجاد در ماه رمضان خطاهای این غلامان اینها رو نگه می‌داشتن تا شب آخر بهشون می‌گفتن این خطاها رو کردید یا نه؟ می‌فرمودن بله. حضرت می‌گفتن من شما رو بخشیدم، شما الان به درگاه خدا بگید خدایا حضرت سجاد ما رو بخشید، تو هم از او بگذر و از او رو ببن. از پیامبر روایتی است: من عفا عند القدره عفا الله عنه یوم الاسره. کسی که عند القدره عفو کند، خدا یوم الاسره و یوم القیامه او را عفو کند. مورد سوم جهاد فی سبیل الله است. جهاد فی سبیل الله اثرش چه بسا بگیم از خود توبه هم بالاتر. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله باموالکم و انفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار. سوره صف آیات 10 تا 12. که یکی از آثار جهاد فی سبیل الله مغفرت الهی است. روایت است که در میزان الحکمه مردی به کوه رفته بود برای عبادت و خانمش ناراحت بود و برش داشت آورد پیش پیغمبر و حالا شاید شاکی بود و پیغمبر رو نهیش کردن، گفتن این کارو نکن. بعد فرمودن ان صبر المسلم فی بعض مواطن الجهاد یوما واحد، یه روز در مواطن جهاد صبر بکنی خیر له من عبادت 40 سنه، از عبادت 40 سال بالاتر است. و حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه میفرمان ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه و خوه لباس و تقوى و درع الله الحسینه و جنته الوفیقه. باز امیر المؤمنین فرمان از سیوفه مفاتیح الجنه، در حدیث دیگری از سیوفه مقالید الجنت و نار، شمشیرها مقالید یا مفاتیح جنت و نارن، هم یه در اهل بهش میکنن اهل حق رو، اهل باطل رو هم اهل جهنمشون میکنن. والمجاهدون تفتح لهم ابواب السما. خب حالا جهادها جهادهای مختلف است. حالا جهاد فی سبیل الله وقتی همین یک مصداقش قتال و اینهاست، از مصادیق دیگرش همین جهادهای مختلفی که امروز در جامعه ما هست، در نظام پزشکی، کمک به مردم، انشاءالله موفق باش. موثقه سکونی عن ابی عبدالله عن رسول الله للجنته باب یقال له باب المجاهدین یمشون الیه فاذا هو مفتوح. یکی از بابهای بهشت باب مجاهدین است که اینها میرند و در باز است و وارد میشند و هم متقلدون به سیوفهم، شمشیرها و سلاحاشون همراهشونه. این در وسالشیه باب یک جهاد العدو حدیث 2 هست. خب باب جهاد که کسی جهاد بکنه، خود جهاد پاسداری دادن، نگهبانی دادن، اینها که در محله مثلا گاهی آشوبهایی که میشه نگهبانی بدن، در محل. این خودش خیلی ثواب داره. یکی از چشمهایی که فردای قیامت عذاب رو نمیده، چشمیست که یک شب نگهبانی داده باشه، که اینها در ابواب جهاد وجود داره. خب ما خود جهاد هم موارد حکمی داره، یعنی مواردی اعمالی هست که حکم جهاد داره و به تبع حکم مثل توبه هست، یعنی تأثیر تو و مثل حج. الحج و جهاد و کل ضعیف، ان الحج یغسل الذنوب کما یغسل الماء الدرن، همچنان که آب چرکی ها را میشویاند، حج هم همین جوره. الحاج مغفور له، امام زین العابدین گفتن، یا اون ان الحج یغسل الذنوب و پیامبر فرمودن. من اما هذا البيت حاجا او معتبرا، یا حج یا عمره فرق نمیکنه، رجع من ذنوبه که یوم من ولدت و امه، حضرت باقر می فرمان حج بره عمره بره خانه خدا رو قصد بکنه خالصا مخلصا، مثل روز اول مغفور له هست. العمرتو کفارتون لکل ذنب، این کفا. پس حج هم در واقع یکی از مواردی است که حکم توبه رو داره. حالا ما زیر مجموعه جهاد مطرح کردیم، یا برای خانم ها گفتن جهاد المرأه حسن التبعل، اونم یک جهاد. بعد از جهاد و حالا این زیر مجموعه هاش، مورد بعدی که حکم توبه و بالاتر از توبه رو داره شهادت است. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، آیه 161 آل عمران. پیامبر فرمودن یغفر للشهید کل ذنب الا الدین، یا باز از حضرت رسول است، ما من قطره احب الی الله من قطره دم فی سبیل الله. در باب یک جهاد وصالش نقل شده. از حضرت صادق نقل شده در همین باب یک حدیث 19، من قتل فی سبیل الله لم یعرفه الله شیئا من سیئات، خدا هیچ کدوم از سیئاتش رو مثلا بروش نمیاره، معرفی بهش نمی کنه. این اثر جهاد و شهادت است که در حدیث دیگری داره که پیامبر می فرماند 7 خصلت داره. اولین خصلت شهید اینه که با اولین قطره گناهانش بخشیده میشه، بعدن همسرانش رو در بهشت، مکانش رو در بهشت، پرواز در بهشت، و تا هفتمی این که همون که حضرت امام فرمودن نظر میکند به وجه الله، شهید نظر میکند به وجه الله، که حدیثش در وصال شیعه است. خب از چیزهایی که در حکم شهید است و طبعا مرتبه مغفرت الهی رو داره، یکی حب به آل محمد است. من مات علی حب به آل محمد مات شهیدا، من مات علی حب به آل محمد مات مغفورا له. حدیثی هم هست که کسی اومد نزد پیامبر و گفت که قیامت کی است و چه زمانی است؟ حضرت فرمودن چیکار کردی برای فردای تو؟ اون مرد گفت من کاری نکردم جز این که خدا و پیغمبر رو خود دوست دارم، شما رو دوست دارم. حضرت فرمودن پس بدان که المرء مع من احب، قیامت با اون کسانی هستی که دوستشون داری و محبت آل محمد این اثر رو داره که موجب مغفرت است. از مورد دیگر طالب علم است. پیامبر فرمودند اذا جاء الموت لطالب العلم و هو علی هذه الحاله مات و هو شهید، در حالت طالب العلم بودن. من طلب العلم فهو فی سبیل الله حتی یرجع، در طلب علم من باشه اینم یک نوع جهاد فی سبیل الله است. من ان طالب العلم تفسد له الملائکه اجنحتها و تستغفر له، روایت از پیامبر. ان طالب العلم لیستغفر له کل شیء حتی حیتان البحر، یا حضرت باقر فرمان معلم الخیر یستغفر له، ایام ماه رمضان تبلیغ تعلیم به مردم معلم خیر است. یستغفر له دواب الارض و حیطان البحور و کل صغیرة و کبیره فی ارض الله و سمائه. مرحوم صدوق این روایت در ثواب الاعمال نقل کرد. از موارد دیگری که مثل توبه تأثیر در مغفرت داره انفاقات است، قرض است. حالا قرض الحسنه به معنای عام، ان تقرض الله قرضا حسنا یضاعف لکم و یغفر لکم. اگر قرض بدید به خدا، خدا مضاعف به شما جزا میده و یغفر لکم و الله شکور حلیم. آیه 17 سوره تقابونه. البته اینجا تقرض الله قرضا حسنا و در برخی دی از آیات قرآن این صرفاً به اون معنای قرض الحسنه مصطلح امروز ما نیست، بلکه به معنای مطلق انفاقاته. به خدا قرض میدی ولو داری شما انفاق میکنی، قرض نمیدی داری انفاق میکنی، داری صدقه میدی، اما خدا این رو به عنوان قرض به خودش حساب کرده که بهتون پس میدهد. منتها معنای قرض الحسنه خاص رو هم داریم تو قرآن، اما اینجا معنا عام است به خاطر اینکه در آیه قبلش داریم و انفقوا خیرا لانفسکم، انفاق کنین کارهای خیر رو، انفاق کنین چیزهای خیر. و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. و بعد دنبالش میفهمن ان تقرض الله قرضا حسنا که انفاقات. مورد دیگر که تأثیر در مغفرت الهی دارد مثل حج و عمره بحث زیارت است، زیارات است، که روایتی از هم از حضرت امام حسین نقل شده هم از حضرت امام حسن مجتبی علیهم السلام که به جدشون رسول الله فرمودند یا ابتا ما لمن زارک، برای کسی که به زیارت شما بیاد چه اثری هست؟ فقال رسول الله یا بنی من زارنی حیا او میتا، کسی که منو در حیات یا ممات زیارت، آزار اباکه یا پدر شما رو حضرت علی رو، آزار اخاکه برادرتون حسن یا برادرت حسین، آزار که حقا یا خود شما رو زیارت کند، حقا علی ان ازوره یوم القیام، یه حقی برگردن من است که فردای قیامت او رو زیارت کنم و اخلصه من ذنوبه. باز پیغمبر فرمودن من زارنی او زار احدن من ذریتی زرته یوم القیامه فانقذه من احوالها. حضرت صادق فرمودن من زارنی غفرت له ذنوبه ولم یمت فقیرا، پیامبر در مورد حضرت رضا فرمودند ستدفن بزعت منی به ارض خراسان لا یزورها مؤمن الا اوجب الله له الجنه و حرم جسده على النار. ان شاء الله زیارت حضرت رضا نصیب و قسمت بشه. حضرت صادق در مورد زیارت امام رضا که مفصل اینجا برای زیارت حضرت رضا، حضرت ابا عبدالله الحسین در کامل و زیارات روایات هست، منظار الحسین علیه السلام عارفن به حقه کتب الله له ثواب الف حجتن مقبوله و الف عمرتن مقبوله و قفر له ما تقدم من ذنبهی و ما تأخر. اون حدیث هم در حضرت رضا از زبان خودشون، منظارنی علی بعد داری اتیته یوم القیامه فی ثلاث مواطن حتی خلص و سجا به زیارتش میام، هر کس به زیارت من رضا اومد اذا تطایرت الکتب یمینن و شمالن، هنگام که نامه اعمال باز میشه و عند الصراط و عند المیزان. حضرت امام عسکری در سامراء قبری به سر من رعا امان لأهل الجانبین. حالا غیر از امامان و پیغمبر و امام و فاطمه زهرا راجب امامزادگان هم داریم. حضرت جواد در مورد زیارت حضرت معصومه در قم می فرمان من زار قبر امتی به قم فله الجنه. حضرت هادی به کسی که از ری اومده بود برای زیارت امام حسین فرمودن اما انک لو زرت قبر عبدالعظیم اندکم لکنت کمن زار الحسین ابن علی. زیارت حضرت عبدالعظیم الحسنی بر ری مثل زیارت حسین است با اون مغفرت ها و اینها. و زیارت صلحا و علما هم همینجوره که حضرت صادق فرمودن من لم یقدر علی زیارتنا فلیزر صالحی موالینا، از صالحین موالین ما، حالا قبورشون یا شخصشون، مثلا علامه مجلسی، مقبره ایشون، بزرگانی که هستن در اصفهان جای دیگه، یکتب له ثواب و زیارتنا. انشالله ما با در آستانه ماه مبارک رمضان با توبه با این اعمال صالح بتونیم مشمول مغفرت و رحمت الهی بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.